الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در جریانات مثبتی که در تاریخ اتفاق افتاده نقش تحقق این جریانات و به وجود آمدن این جریانات که گاهی منافعش ابدی شده و کلاس تربیت و رشدی برای انسان شده تنها به عهده مردان نبوده، به عهده زنان هم بوده، زنانی که ایمان اونها، اخلاق اونها، فرهنگ اونها همانند اون مردان الهی بوده، ملکوتی بوده، معنوی بوده. زنانی بودند که با اتصال به وحی عقلشون تبدیل و عقل فعال شد، قلبشون تبدیل به حرم خدا شد، اخلاقشون اخلاق حق شد و اعمال و حرکاتشون منشأ برکات برای خودشون و برای اهل زمانشون و گاهی هم برای جامعه انسانی شد. شما می دانید که یکی از صفات پروردگار مهربان عالم حکیمه. کراراً در قرآن مجید این لفظ به کار گرفته شده، ان الله عزیز حکیم، کان الله علیما حکیما. حکیم یکی از مشتقات لغویش محکم، استحکام. شما در لغت محکم همون سه حرف هی جیمی و کاف و میم رو میبینید، حکیم، که در در اینجا یک یا اضافه داره و ترکیب کلام کلمه بنابر ادبیات عرب به ترکیبی شده که عالمان ادبیات عرب به این ترکیب میگن صفت مشبهه، حکیم در وزن شریف، در وزن فعیل. این که پروردگار عالم می‌فرماید من حکیمم، یعنی دائما پیوسته همیشه هر کاری که من می‌کنم استوار ریشه داره، با بنیان کار استوار و کار ریشه دار و کار با بنیان مولد منفعت از هیچ جانب کار محکم ضرر تولید نمیشه. یک کار پروردگار همین عالم هستی، این بنا رو پروردگار عالم بر اساس اراده، علم، عدل و حکمتش برپا کرده. جهان جهان حکیمانه‌ایه، جهان محصول حکمت حقه. ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت، این آیه در سوره مبارکه ملکه. ما ترا نمی بینی فی خلق رحمان در تمام موجوداتی که خدا آفریده هیچ تفاوتی. تمام جهان علمه، تمام جهان اراده است، تمام جهان عدالت. بالعدل قامت السماوات والارض، تمام جهان حکمت. قرآن مجید اصرار داره شما خودتون رو مورد مطالعه قرار بدید. حالا راه دورم نبین، شما یه مقدار وقتتون رو برای شناخت خودتون بگذارید. با شناخت خودتون علم خدا رو، قدرت خدا رو، حکمت خدا رو، عدل خدا رو، رحمت خدا رو خواهید شناخت، چون شما ترکیبی از جلوه های صفات پروردگاری. اگر اهل دل میگن موجودات هر کدامش یک آینه است که در این آینه صفات آینه ساز پیداست، درست میگم؟ جسم ما عالمانه ساخته شده، پس در آینه وجود ما علم خدا پیداست. جسم ما حکیمانه ساخته شده، پس در وجود ما حکمت خدا پیداست. وجود ما عادلانه ساخته شده، الذی خلقک فعدلک فسواک، پس در آینه وجود ما عدالت خدا پیداست. کل جهان هم همینطور. ابرویی که روی پیشانی ما گذاشته شده لازم بوده و به جا، موژه‌ای که روی پلک قرار داده شده لازم بوده و به جا، آب شوری که در چشم ما راه انداخته تا آخر عمرم تموم نمیشه، چون یه شبانه روز تموم بشه چشم لطیف پیهمانن خشک میشه میرزه بیرون، به جاست. آب شیرینی که در دهان ما را انداخته تموم نمیشه، لازم بوده و به جا. آب تلخی که در گوش ما جریان داده، لازم بوده و به جا. دو لبی که برای ما قرار داده، لازم بوده و به جا. آرواره بالا رو که ثابت قرار داده و نمیذاره حرکت کنه، لازم بوده و به جا. آرواره پایین رو که متحرک قرار داده، لازم بوده و به جا. چون اگه هر دو آرواره حرکت میکرد، ما یک لقمه غذا رو نمیتوانستیم بجنبیم، حرف هم نمیتونستیم بزنیم. شما در همین یک قطعه سر ببینید علم و عدل و حکمت و رحمت چی کار کرد. شما زمینی رو هم در کره زمین پیدا میکنید که سه تا چشمه بغل هم دراد، یکی شیرین، یکی شور، یکی تلخ، ولی این کار خدا در این یک قطعه کرده، در این یه قطعه. هر مویی که در بدن شما قرار داده، در همون جا که قرار داده لازم بوده و به جا. و هر مو رو هم وسطش رو خالی قرار داده که جای تنفس مویی باشه، جایی که بدن گزروف میخواسته گزروف درست کرده مثل گوش. اگر گوش استخوانی بود، بچه یه روزه رو همون شب اول رو متکا میخوابوندین، دو تا تکون میخورد گوشش میشکست میفتاد. ولی گوش باید گزروف باشه. استخوان جمجمه با اینکه با یه ماده در رحم مادر ساخته شده، همون ماده‌ای که در جفت بوده و از جفت لوله کشی شده به ناف و مواد لازم از جفت می اومده برای ساخت و ساز، ولی استخوان جمجمه از مجموع استخوان‌ها محکم‌تره و ضد ضربه تر. این کار به جا و لازم. عالم گیاهان هم همینه. شما یه گیاه رو ببینید، ریشه داره، ریشه شعور شناخته مواد لازم رو برای درخت داره، هر ماده‌ای رو به درخت نمیده. علاوه بر این، قوی ترین قدرت پمپاژ عالم رو ریشه داره که از عمق زمین آب رو میگیره، غذا رو میگیره، تا نوک 30 متری 40 متری درخت گردو میرسونه. 200 سال هم این کار پمپاژ رو انجام میده. گردوهایی هست در ایران که عمرش از 200 و 300 گذشته باشه. این پمپاژ نه میکانیک بغلش میخواد، نه گیریستگاری میخواد، نه روغن عوض کردن میخواد، نه از کار میفته، نه خسته میشه، نه ناتوان میشه. بازم گردو تا نوکش آخرین برگش سبزه و داره آب میخوره و غذا میخوره. این حکیم بودن خداست. حیوانات رو هم بنگرید، به هر کدام قدرت لازم به اونها رو داده. اونی که باید بپره پر بهش داده، و چون باید بپره لازم بوده بدن سبک باشه که پر بتونه بدن رو بلند کنه، تمام استخونهاش رو تو خالی قرار داد. اگر پرندگان استخونهاشون تو پر بشه و دیگه نتونن بپرن، خیمه حیات در کره زمین جمع میشه. ما خوابیم، نمیدونیم عهده‌داران حیات در این عالم چه موجوداتی هستن. اونی هم که باید پر نداشته باشه پر بهش نداده، اونی هم که پر لازم داشته ولی نباید بپره، باید در اختیار انسان باشه، مثل مرغ و خروس پر داره نمیتونه بپره. و علای مرغا بنا بود بپرن، یه دونه تخم مرغ هم گیره کسی نمیمد. مگه مرغا رو میگرفتن اسیر میکردن، زندانی میکردن؟ دریا رو نگاه بکنید که 1500 سال پیش وجود مبارک زین العابدینی که کل سفراش تو خشکی بوده، مدینه به مکه، مکه به کربلا، کربلا به شام، شام به مدینه، بعدم شهید شده، کل زندگی در خشکی بوده، اما اومده حالا حرف حضرت ثابت شده، فرموده در صحیفه سجادیه یا من فی البحار عجائبه، ای خدایی که شگفتی های خلقت تو در دریاست. دریا یه مقداریش روشنه، آفتاب تا حدی از آب عبور میکنه، بقیه دریا تاریکه، اما در همون تاریکی چه موجودات شگفت‌آوری آفریده شده. این ماهی رو من یه بار دیدم، فقط تو تاریکی دریا زندگی میکنه، نمیتونه بیاد تو نور، در اون تاریکی هر وقت گرسنه‌اش میشه. اونی که لازم داشته به او داده برای یافتن طعمه، پشت گردنش موادی رو خدا قرار داده که سرشو یه ذره پایین میاره جلوشو روشن میکنه، در همون نور دنبال طعمه میگرده، شروع میکنه به خوردن، تا میبینه دشمن داره میاد سرشو بلند میکنه، تاریک میشه، در میره. کارخونه این برق کجای این گوشت و پوست؟ سیمکشی های این برق کجاست؟ با چی برق تولید میکنه؟ کارخونه رو با گاز میچرخونه، با مازوت میچرخونه، با گازوئیل روشن میکنه، توربین داره، علم بادی داره، برق رو چگونه تولید میکنه؟ برق هم به اندازه یکی زندگیشو اداره بکنه، بیشترم نیاز نداشته. اون وقت در خشکی حیوانی رو آفریده که هیچ گونه قدرت دفاعی بهش نداده جز برق، بدنم گوشت و استخونه، هیچ چی دیگه نیست،
در صحراهای افریقا تا دشمنو میبینه، حیوانات کلشون هم دشمن شناسن هم دوستن، از دشمن در میرن با دوستن دوستی میکنن، فقط جنس دوپاس که با دشمنانش میسازه و به غارت میره. تا دشمنو میبینه تا 2-3 متری 100-220 ولت برق از خودش میده بیرون، دشمنو در جا خشک میکنه. شما برای تولید 220 ولت برق چقدر امکانات میخواد؟ در عالم حیوانات هم جز علم و اراده و عدل و حکمت و رحمت دیده نمیشه. تمام حیوانات جلوه علم، جلوه علم، شعور بالایی دارن حیوانات. یک کسی وقتی یه موش نر و ماده رو انداخت توی شیشه، برد در یه جای تاریک، یه عقرب نر و ماده رو انداخت تو شیشه، برد در یه جای تاریک، نه عقرب موش رو میدید نه موش عقرب، و برای هر دو هم غذا میریخت. موش زاد و ولد کرد، دوتا عقرب هم زاد و ولد کردن. یه مقدار صبر کرد که بچه موش بچه عقرب به یه توانی برسه. بعد اومد بچه عقرب رو انداخت توی شیشه، دورشو پارچه گرفت که تاریک باشه، اومد در اونجایی که موش بود بچه موش رو هم گرفت اوورد بیرون، انداخت تو شیشه‌ای که عقرب بود، هر دو از هم فاصله گرفتن. خیلی نگذشت که این موش پرید بند آخر دوم عقرب و قیچی کرد و اومد یه کنار، یعنی یادش داده بودن اینجا اگه راحت بخوای باشی باید بند آخر دومو بزنی، دشمنو خلع سلاح کن راحت باش. علم، شعور، این همه چقدر زیبا فرمود سعدی، این همه حالا یه گوششو امشب شما شنیدید از انسان و کیهان و دریا و صحرا و پرنده و باغ و بستان گیاه، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نیندیشد که چه خبره، صاحب این عالم کیه، صاحب این عالم چی میخواد از ما. هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. فکر رو از انسان بگیرن انسانیتشو گرفتن، اندیشه رو از انسان بگیرن انسانیتش رو گرفتن، یعنی او رو از جهان انسانیت بردنش تو فضای حیوانیت. اون وقت دیگه اون موجود ارزشی نداره، فقط به درد این میخوره که با هیکلش جهنم رو پر کنن، چون حیف جای دیگه ببرنش. گوشه ای از حکمت حضرت حق رو شنیدید. این خدای حکیم که خود شما آینه حکمت او هستید. اینما تولو فسما وجه الله، بس گه است از همه سو و از همه رو راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. چقدر تو کومل زیبا میگه امیر المؤمنین ولا یمکن الفرار من حکومته، کجا برم که نبینمت، کجا برم که نباش، کجا برم که چشمم به تو نیفته. تمام جهان یه اتاق آینه کاریه که شیش جهتش آینه است، راست، چپ، روبرو، پشت سر، بالا سر، زیر پا، و در این آینه جز رخسار سازنده آینه پیدا نیست. اونی که نبیمینتش، امام حسین میگه کور بشه. چشمو میخواد چی کار؟ امیت عینون لا تراک، کور بشه اونی که تو رو نمیبینه. تو که همه جا هستی، اینما تکونو فهو معکون. این خدای حکیم مردم، جوانان، خواهران، دختران، فقط و فقط به نفع ما، به نفع دنیا و آخرت ما کتابی رو فرستاده. از به بسم الله این کتاب تا سین من الجنت و ناس گفتاری، قوانینی، دستوراتی، احکامی، فرمانهایی، لطائفی، اشاراتی، داستانهایی، سراسر حکمت استوار و محکم. به همین خاطر همون اسم خودش رو که حکیمه روی قرآنش گذاشته، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، قسم به این قرآن حکیم. خودش به ساخته خودش قسم خورده. این واو ول قرآن واو قسم، به همین خاطر کلمه قرآنو مجرور کرده، کسره داده، یاسین ول قرآن الحکیم، قسم به این قرآن حکیم. که چی؟ که برای انسانها معلم حکیم و معلم حکمت مانند تو را فرستادم، انک لمن المرسلین. باورتون شد با این قسمی که خدا خورده؟ حقیقت نبوت رو، پیغمبر حکیمه. در سوره بقره می فرماید و من یعتل حکمتا فقد اوتیا خیرن کسیرا. من با این حکمتی که به پیغمبرم دادم تمام خیر رو بهش دادم. خدای حکیم قرآن حکیم رو نازل کرده بر قلب یک حکیمی، چون پیغمبر برای این که این پیغمبر حکیم با قرآن حکیم با کمک خدای حکیم انسان حکیم بسازه. جمله کوتاهی از رسول خدا ولی بسیار پرمعنا، که خدا در قرآن میگه قیامت یه روزگاریه، یه روزیه که نه تنها شما مرد و زن رو مورد سوال و بازپرسی قرار میدن، به خودم قسم قیامت تک تک پیغمبران رو هم مورد پرسش قرار میدم که من به شما نبوت دادم، علم دادم، اندیشه دادم، حکمت دادم، عمر نبوتتون رو چی کار کردی؟ آیش هم اینه ولنسألن المرسلین. پیغمبر میفرماد قیامت وقتی خدا منو آورد تو دادگاه پرسش، گفت حبیب من 23 سال عمر نبوتت بوده، کتاب حکیمی مثل قرآن رو بهت دادم، قلب خودت رو از حکمت لبریز کردم، تو چی کار کردی در این 23 سال؟ من برای جواب دادن به پروردگارم که پروردگار به هم بگه آفرین باری کم دیگه سوالی ندارم، تو وظیفتو انجام دادی 100%، برای پاسخ دادن به خدا دست علی رو میگیرم میگم اینو من ساختم، توی حکیم قرآن حکیم رو به من حکیم دادی، منم علی حکیم ساخت، حاکم حکیم، رئیس جمهور حکیم، منبری حکیم، نویسنده حکیم، گوینده حکیم، پدری حکیم، رفیق حکیم، که از این چشمه حکمت چشمه های حکمت بیرون آمد، حکیمی مثل حسن، حکیمی مثل حسین، حکیمی مثل زینب کبرا، حکیمی مثل زین العابدین و حکیمی مثل کسی که میخواد سفره عدالت رو در کل جهان پهن بکنه. اون وقت در میان این زنانی که در ساختن جریانات مثبت نقش به عهده داشتن، عین مردان، زنانی با پذیرش حکمت خدا، این خیلی مهمه، آخه زنان دنیا هر کدوم یه نوع پذیرش بر خودشون درست کردن، بعضی از خانوما فرهنگ زنان غربی رو پذیرفتن، دلشون میخواد عین اروپا یا آمریکا یا بیرون بیان، عین اونا زندگی کنن، عین اونا با شوهر برخورد بکنن، عین اونا با بچه ها برخورد بکنن. این گونه زنان رو امیرالمؤمنین می‌فرماد همه همتشون اینه که تمام جامعه رو به فساد بکشن. در نهج البلاغه می‌فرماید اما یه عده‌ای از زنان با پذیرش حکمت خدا، با پذیرش حکمت قرآن، با پذیرش حکمت نبوی، با پذیرش حکمت علوی، خدیجه و فاطمه زهرا شدن. شما نقش خدیجه رو در پیشبرد اسلام تا چند اندازه اطلاع دارید؟ این اسلامی که 1500 سال چراغش روشنه، این اسلامی که از روز تولد تا حالا میلیاردها مرد و زن رو تحت تأثیر تربیت الهی خودش قرار داده، این اسلامی که الان میلیاردها نماز خون داره، میلیون ها ایثارگر داره، میلیون ها جهادگر داره، میلیون ها انسان داره در مقابل دیو استعمار یک ذره ترس ندارن و دارن فرهنگ شیطان رو در کره زمین به ضعف میکشن، دارن دشمن رو زمین گیر میکنن و میکنن. این اسلام رو پیغمبر فرمود محصول دو نفره، جهاد علی و مال خدیجه. اگر جهاد علی و مال خدیجه نبود، من به تنهایی این چراغ رو در عالم نمیتونستم روشن کنم. این زن در شناسنامه حضرت ابی عبدالله الحسین وقتی که امام رو میخوان معرفی کنن، یه بخش معرفی این: السلام علیک یا ابن خدیجت الکبرا، ای میوه وجود اون زن. خیلی حرفه، یعنی اگه دنیا زنی مثل خدیجه نداشت، امامی مثل حسین نداشت، چون فاطمه ای به وجود نمی اومد از غیر خدیجه. فاطمه باید از این شجره به وجود می اومد. اگه خدیجه نبود، زهرام نبود، 11 امام هم نبودن. این که قرآن از جنس زن تعبیر به ام میکنه، ام یعنی ریشه، خدیجه یعنی ریشه 11 امام. اینا همه شاخه هستند و او ریشه. این زن اگر خدیجه نبود، کربلایی به وجود نمی اومد و این قوقای فرهنگی الهی در کره زمین اثری ازش نبود. این که ما هر شب میایم به علممون، به معرفتمون، به ایمانمون، به دانشمون، به حکمتمون، به ادبمون اضافه میشه، سر سفره خدیجه کبرا نشستیم. او در جریان طلوع اسلام و تداوم اسلام نقش به عهده داشت. ما نمیدونیم قیامت خدا به او چه پاداشی میده. ما فقط میدونیم امیرالمؤمنین میفرماد از میان زنان حسدی، از زمان اولین زن که اسمش حواست تا آخرین زنی که نمیدونیم کیه، که بعد از او خدا زنی خلق نمی کنه، این مجموعه زنان که وارد قیامت میشن، اول قدمی که از زن وارد بهترین درجات بهشت میشه قدم خدیجه کبراست. گوشه ای از عظمت او رو پیغمبر نشون دادن. اومدن خونه مکه بعد از آزاد شدن از شعب ابی طالب، دیدن خدیجه سخت بیماره و دیگه قیافه نشون میده داره از دنیا میره. زهرا 5 سالش بود، پیغمبر عزیزشو بغل گرفت اوورد خونه عموش، به ابو طالب گفت عمو جان، جوری که زهرا نشنوه مادرش داره از دنیا میره، نمیخوام شاهد مرگ مادرش باشه. تو حاضر نبودی یا رسول الله زهرا با دیدن مرگ مادر اندوهگین بشه؟ او بمانه، من میام میبرمش. اومد خونه دیگه خدیجه لحظات آخرش بود. پیغمبر نشست کنار بسترش، شروع کرد گریه کردن. خدیجه، پیغمبر فرمود خدیجه کبرا چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله گریم برای مردن نیست، گریم برای این نیستش که دارم از تو جدا میشم یا بچم بی مادر میشه. چه روحی، چه آینه‌ای خدا در خدیجه پیدا بود. گفت گریم برای خاطر اینه که نمیدونم دارم میمیرم آیا خدا از من راضیه یا نه. دنبال چی بودن اونا و دیگران دنبال چی؟ او دنبال رضای کی میگشت، دیگران دنبال رضای کیا میگردن؟ جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، خدا میفرماید سلام منو به خدیجه برسون. یعنی کار آدم به جایی میرسه که خدا به او سلام میکنه؟ شما مگه قرآن نخوندین خدا میفرماید وقتی اهل بهشت در بهشت قرار میگیرن سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم به اونها سلام میکنه. سلام منو به خدیجه برسان، بگو من کمال رضایتو از تو دارم. و از دنیا رفت. او رو آورد کنار قبر جدش عبدالمطلب دفن کرد. اومد خونه عموش، عمو جان میخوام فاطمه رو ببرم. فاطمه رو بغل گرفت. 3-4 روز بود مادر رو ندیده بود. تا رسیدن دم در خونه تو بغل بابا صدا زد مادر. میخواست به مادر اعلام کنه اومدم، دید جواب مادر نمیاد. تو حیات خانه صدا زد مادر، دید جواب نمیاد.
اومد تو اتاق دید مادر نیست، گفت بابا مادرم کجاست؟ فرمود عزیز دلم مادرت با ملکوتیان در حال پروازه. شما مادر رو صدا می زدی ولی نمی دیدیش و ندیدیش، اما خودت فاطمه زهرا وقتی بدن مطهرت میان اتاق افتاده بود، این چهار بچه بی مادر زینب و کلثوم دو طرف بدنت سر گذاشته بودن، حسنت روی صورتت سر گذاشته بود، حسینت کف پات سر گذاشته بود، هر چی صدا می زدن مادر، می دیدن مادر دیگه جواب نمیده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حقنا.